بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلوات سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بحثی که در نمیدونم جلسه 72 سوم تو این بحث مهدویت داشتیم تا الان، بحث‌های مختلفی رو زیل عنوان مهدویت داشتیم، از تولد حضرت گرفته تا میرسه به بحث غیبت حضرت و مباحث علائم و اسماء و کنیه های حضرت و مباحث علم حضرت که این آخری ها داشتیم. بیش از 72 جلسه، فکر کنم 73 جلسه شده اونقدی که اونا رو 73 بومی جلسه میشه. این مباحث هر کدومش سعی کردیم که یه نگاه معرفتی در این حال به مباحث مهدویت باشه و از اون نگاه متعارفی که عنوانها تکرار بشن کمتر باشه، سعیمون بر این بوده. امروز هم یکی از مباحثی که انشاءالله از امروز وارد میشیم ببینیم که چقدر طول میکشه و امکان پذیر میشه، بحث دولت مهدویه. دولت مهدوی تو عناوینی که در روایات شریف وارد شده، یه بالاخره مشخصاتی برای دولت مهدوی ذکر شده، جلالات و فرج و شریف ذکر شده که این بحث باید اون عناوین مختلفش رو سعیم بین است که دیگه خیلی طول و تفصیل ندیم، در کمترین فرصت انشاءالله این بحث رو انجام بدیم. منتها اولین عنوانی که تو بحث دولت مهدوی مطرح میکنیم انشاءالله امروز، بحثی است که در روایات ما به این عنوان آمده که دولت مهدوی آخرین دولت روی زمین است. تعبیر به آخرین دولت، این تعبیر به آخرین دولت خیلی توش حرف میرسه، کار میرسه. به فرمایش شخص آیت الله حسنزاده فرمودن این کار میرسه، یعنی یه جایی که خیلی جای دقت و خار و تأمل داشت. لفظ این آخرین دولت به خصوص حالا با اون بیاناتی که حضرات ذیل این عنوان آخرین دولت فرمودند، نشون میده که بحث آخرین دولت یه بحث ساده‌ای نیست، یه بحث جدی است. فقط هم آخرین دولت به عنوان یک حکومت نیست، بلکه عنوان حکومت خودش یک وسیله است برای ابراز یه حقیقت دیگری. لذا ببینید که تعبیری که برای در روایات ما نسبت به آخرین دولت آمده تو روایات ما خیلی تعبیرات زیباست. می‌فرماید که مثلا در این روایت شریفی که دولتنا آخر از امام باقر علیه السلام، دولتنا آخر و آخر الدول ولن یبقى اهل بیت لهم دولتن الا ملکو قبلنا یا ملکو قبلنا، که اینا باید قبل از ما به دولت برسن. هر کسی دیگری، هر فکر دیگری که در عالم هست، هر تفکر دیگری که در عالم هست، این اهل بیتن که لهم دولتن یعنی تفکری دارن، هر اهل بیتی هر جایی که تفکری براشون هست الا ملکو قبلنا، حتما باید قبل از ما به چی برسن؟ به حاکمیت برسن، فکرشون رو پیاده بکنن. لالا یقولو، ببینید تعبیر رو تعلیل میکنه، میگه چرا ما آخرین دولتیم؟ لالا یقولو اذا رأوا سیرتنا، وقتی که سیره ما رو در پیاده شدن نظام حاکمیتی و ساختار دولت و اندیشه دولت پیاده میشه میبینن، اینها نگن لالا یقولو اذا رأوا سیرتنا اذا ملکنا، وقتی که ما در حقیقت مالک شدیم و ملک شدیم و پادشاه شدیم و دولت به دست ما رسید، اونا بگن که سرنا مثل سیرت هؤلاء، ما میخواستیم مثل همین عمل کنیم، ما میخواستیم اگه دولت دست ما میافتاد ما هم سرنا مثل سیرت هؤلاء، ما میخواستیم همینجوری عمل بکنیم. کسی قدرت ادعا در نظام تفکری براش نمونده باشه، دقت بکنید، یعنی این دولت سلام علیه رحمت الله، حقیقت این دولت از یک نظام چی نشأت گرفته؟ از یک نظام فکری، و این نظام فکری هم داره تحدی میکنه، یعنی نمیخواد بگه یا الله نمیخواد بگه که ما هم یه دولتیم، ما هم خلاصه حرف داریم. میگه نه، همه باید بیان، هر کسی حرف داره و فکر داره باید به حاکمیت برسد تا معلوم بشه که حرفای دیگه و فکرای دیگه جوابگو نیستن. اصلا بحث ایجاد رفاه و اقتصاد و اون نظام عدالت کاملا جزء اهداف هست، اما هدف نهایی نیست. هدف نهایی از ایجاد عدالت در اسلام چی هستش؟ هدف نهایی این نشون دهنده نظام توحیدی و اندیشه است که میخواد بیاده بشه، چون در اون روز اینا میخوان به این نتیجه برسن که هیچ فکر دیگری پاسخگو نیست. این گونه نیستش که مردم فقط عدس و لوبیاشون مهیا بشه و فراهم بشه و فراوان باشه، خیالشون راحت باشه. نه، انسان که فقط یه حیوانی نیستش که بدنش باید به نظام عدالت اجتماعی برسد تا از عدالت اقتصادی بهره مند باشد. نه، نظام عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، همینا مال این است که به یه نظام عدالت فکری برسد، عدالت اندیشه‌ای برسد. اون نظام اندیشه‌اش در یه مرتبه‌ای قرار بگیرد که همون توحید متجلی بشه. این امکان پذیر است مگر اینکه هر فکر دیگری که قبل از این بوده یا امکان دارد به حاکمیت برسد تا معلوم بشه که دیگه هیچ فکری پاسخگو نیست. پس ببینید، عنوان آخرین دولت یه عنوان تفکری است، یه عنوان اندیشه‌ای است، نه عنوان در حقیقت فقط یه حاکمیتی باشد. حاکمیت بروز اون اندیشه است، نماد اون اندیشه است. این حاکمیت داره او رو نمایان میکند، یعنی حاکمیت یه وسیله‌ای میشود برای تحقق او. نه حاکمیت جدایی از او باشد. حاکمیت رو نمیخوایم ضعیف کنیم، نمیخوایم بگیم حاکمیت چیز کمیه. این وعده الهی است که میخواد بگه که این به اصطلاح و نرید انمون على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، که حالا آیاتش رو ان شاء الله خواهیم خوان. این وعده الهی است که حتما این میخواد محقق بشه، منتها این وعده الهی با یک هیمنه، با یک سیطره، احاطه علمیه است. یعنی اساس این هیمنه و سیطره و احاطه علمیه است که میخواد محقق بشه. این میخواد نشون داده بشه که هیچ تفکر دیگری بر حق نیست، تنها تفکر برحق اون است. با استدلال این امکان پذیر نمیشه، فقط با استدلال بشر میپذیرد، اما تو عمل ممکنه چی باشه؟ به راه دیگری برود. این تو حیطه عمل آشکار میشود. لذا همه تفکرات باید به حاکمیت برسن قبل از این دولت و بعد این دولت به حاکمیت برسه. ببین از روایت شروع کنم تا خود روایت خودش بیان دارد. بعد اونجا میفرماید که نگن ما اذا ملکنا سرنا مثل سیرت هؤلاء، و هو حضرت میفرماید امام باقر علیه السلام هو قول الله عز وجل و العاقبت للمتقین. عاقبت مربوط به متقین است، عاقبت مربوط به متقین است. مثلا یک بحث کلی و کلان است که عاقبت هم آخرت میشود، عاقبت هم در حقیقت اون سیطره نهایی فکری می شود، عاقبت هم اون مالکیت و ملوکیت نهایی، حاکمیت دولت آخر می شود که مصداقی از ول عاقبت للمتقین میشه چی؟ ظهور. نه اینکه تنها مصداقش باشد، ول عاقبت للمتقین. وقتی هم که بهشتیا وارد بهشت می شوند ول عاقبت للمتقین، وقتی هم که در مواقف برزخ هم و قیامت هم ول عاقبت للمتقین، در اونجا همه اینها مراتب در قچه تو ظهورم همینجوری. این روایت شریف است. یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام است که کان کثیرا ما یقول، حضرت یه بار نمیگفت. بله نگفتم نمیشه، گفتم با استدلال کافی نیست، چون استدلال امکان پذیر، اما استدلال انسان میپذیرد اما تو عمل میبینه عمل بهش نمیکنه. لذا استدلال، لذا باید حتما به ظهور برسه، ببینند با دیدن اینها در حقیقت این قلبه اندیشه محقق میشود.
از طرف حکومت های الهی انبیا و اولیا رسیدن به حکومت، حالا حکومت سلیمان
مطلق نبوده هیچ کدوم، حتی حکومت سلیمان ببینید حتی تو حیطه بوده. ببینید حکومت سلیمان تو حیطه ای بوده، یکی همه اندیشه ها به حاکمیت نرسیده بوده، لذا بعد از اون تونستن اندیشه های بعدی چکار بکنن؟ غلبه بکنن بر سلیمان نبی. آمدن به هر دلیلی تونستن مردم رو رأیشون رو عوض بکنن، اما وقتی که تمام تفکرات به حاکمیت برسه و معلوم بشه که اینا پاسخگو نیستن، اندیشه ای نمیماند در هر صورتی که دعوت به اصلاح بکند، دعوت و مردم احساس کنن این حرف جدیدی دارد و
و به اون میل پیدا کنن. خب بله دیگه، بله دیگه، پایانش به این عنوان است که اون تمام حاجت‌ها و ایده‌ها و تقاضاهای وجودی و استعدادهاش تو یه جایی به فعلیت میرسن. وقتی به فعلیت میرسد، پایانش به پایان فعلیت رسیدنهاشه. یعنی میبیند که تمام جهات وجودیش داره به چی میرسه؟ هر جهت دیگری رو که میبینه، لذا شیطان که سربریده میشود مال این است که دیگه هیچ تفکری تزیین آمیز در امکان پذیر نیست. هر تفکری نقصش آشکار است با این محک دقیق. یعنی یه موقع هستش که فقط اون کسی که نقاد و محک دارد در طلا فروشی طلا شناس هست میتونه محک بزنه این عیارش چقدر است، اما یه موقع این ملاک عمومی میشود، یعنی مردم میتونن این ملاک شناس میشن، همه در حقیقت نقاد میشن. کسی که حرفی رو عرضه بکند نقص، چطور یه خبره وقتی یه حرف کسی ساده حرف بزنه یا یه حرف ناقصی رو بزنه، یه کسی که تو اون ماهر است میفهمه نقص این کجاست؟ در اونجا بشر با این نگاه عملی، با این تئوری عملی به این بلوغ فکری میرسن که همه تفکرات دیگر رو بطلانشون رو میبینن. هر کسی دیگه بخواد ادعای بکنه، نه نمیشه با بحث نظری و استدلال. انسان همیشه در حقیقت اون یقین حد اکثر علم الیقینی براشه، نه حق الیقینی و عین الیقینی.
با فرض اینکه شیطان سربریده میشه، مانعی نیست رهزنی.
شیطان وقتی سربریده میشود که نظام عملی در حقیقت چی شده باشد، به حق الیقین رسیده باشد انسان. یعنی با علم الیقین شیطان سربریده نمیشود. لذا اینا لازم ملزم با هم دیگه هم. لذا اگر میخواد شیطان سربریده بشه، خیلی ها یقینا میدونن چی حق است چی درست است، یقین دارن، شک ندارن. اما اگه بخواد سخنرانی بکنه در این مورد، در حقیقت این ابلغ و افصح سخنرانانه در بیان و ادعا، همون میده تو عمل لنگه، چون این کفایت نمی کند. درسته؟ پس اونجا باید هم تو نظام عملی حاکمیت نشون داده بشه، هم تو نظام علمی تئوری و ترعر. لذا عنوان آخرین دولت با این دو تا روایت که الان خوندم، وقتی این روایت دوم میفرماد از امام صادق علیه السلام، کان کثیرن ما یقول، یعنی کنهو این نقل کلام حضرت بوده که خیلی از جاها اینو میفرمودن، کثیرن ما یقول لکل اناس دولتون یرغبونها، هر در حقیقت دو مردمی هر عده ای دولتی دارن که منتظر او هستند، در حقیقت یرغبونها منتظرش هستند. و دولتنا فی آخر دهر تز یظهرو، دولت ما در آخر ده، در آخر در اون چی میشود؟ یظهرو، ظاهر میشود. اینم یک کلامی است که از امام صادق علیه السلام. حالا ببینید باز از امام صادق علیه السلام، ما انه قال ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس. هیچ صنفی، یعنی حتی تفکرات فرعی، صنف دیگه میرسه به حد چی؟ اونجا گفت اهل بیت، یعنی تفکری که یه قومی، قبیله ای، عشیره ای، یه تفکری اینجوری. اینجا یه صنف، نه حتی تفکرات کلی فقط، یعنی تفکرات جزئی هم با چی بشه؟ باید بطلانش آشکار بشه، باید اینا به حاکمیت برسن. الا وقد ولوا على الناس حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا، دیگه کسی نماند که بگه اگر ما به حاکمیت میرسیدیم الا عدلنا لعدلنا کلها. گاهی میبونه ممکنه یه حاکمیتی به عدالت اقتصادی بتونه برسه، اما تو عدالت کل نمیتواند. هیچ کسی تو عدالت کل که همه مراتب وجود رو بتونه به عدالت، امکان پذیر نیست. ممکن تو جهتی از جهات موفق بشن، اما تو کل نمیتونن. اگر کسی هم گفتش که امکان نداره تو جهتی از جهات مگر اینکه تو کل باشد، اونم حرف دقیقیه. تو جهتی از جهات بدون امکان عدالت کل امکان پذیر نیست، اما نسبی بگیم تو جهت اقتصادی نسبیاً به موفقیت برسد، واقعا بتونه یه حاکمیت عادله اقتصادی رو. منتها اینم نگاه رو داشته باشید، این نگاهی که میفرماید که لا یبقى صنف من الناس، یا اونجا فرمودن که لن یبقى اهل بیت لهم دوله الا در حقیقت ملکو قبلنا، این مربوط به کسانی میشود که در مقابل مکتب اهل بیت ادعا دارن. اما کسانی که مثل الان نظام جمهوری اسلامی که حاکمیت جدایی رو طلب نمی کند و ادعا ندارد، بلکه الان میگن که چی هستش؟ میگن ما میخواییم همون رو پیاده بکنیم، نمیگن ما ادعایی داریم. این مال ادعاهاست، حواسمون باشه. نفی اون حاکمیتی که پیاده کردن احکام اهل بیت نیست. اینا میگن ما ادعایی نداریم که در حقیقت مربوط به ما باشد، در ما فکر جدایی نداریم، ما میخوایم او رو پیاده. البته تو پیاده کردن اون به قدر فهممون داریم این کارو میکنیم، به قدر توانمون داریم اینو انجام میدیم، این معارض نیست. یعنی این موارد چی هستن؟ این موارد جدا میشن که اینها داخل در اون نیستن که باید به حاکمیت برسن تا معلوم بشه نقصشون و ضعفشون. اینا چون ادعای غیر از اون ادعا ندارن. سلام علیکم و رحمت الله. حاجی خالی این بالا فرد این بله
باشه بزنون این که میفهمید که همه تفکرات به حاکمیت برسن تا بطلانشون اثبات بشه.
بله
اثبات بطلان شرط اینه که مردم دنبال حقیقت باشن. حالا این مقدمه که مردم بخوام برن دنبال حقیقت اینو
مردم دنبال حقیقت هستند منتها استکاکات و موانع و امیال دیگه شون که اشباع نشده اونها رو به سمت دیگه میکشونه و الا هیچ کسی نیست که دنبال کمال نباشد. منتها ممکنه کمالش رو چی ببینه؟ دنیا ببینه. لذا هر کسی که به هر سمتی که داره حرکت میکند حتی اون شقی حتی اون اشق الاشقیا احساسش این است که کمالش در این است. پس اصل این که مردم کمال طلبن هیچ شکی درش نیست. اصل این که همه به دنبال کمال هستن شکی درش نیست. منتها مصداق کمال هم اشتباه میگیرن. یعنی در مقام مصداق و تطبیق اشتباه خیلی صورت میگیره. لذا اینو نمیخواد کسی اثبات کنه که مردم بیان به سمت کمال. این اصلا اثبات نمیخواد. این قطعی است، محقق است. هیچ کسی نیست که در حقیقت کاری که داره میکنه حتی اگر که فکر در نظام فکری میداند که این در حقیقت کار دیگه بر حقه، کار دیگه یا داره انجام میده خلاف او، حتی اینم به دنبال کمال احساس میکنه با اینکه اون بر حق است، ولی برای این بهتر است عملا، نه بهتر است فکرا. میدونه او بهتر است از فکری ها، اما میگه این برای من لذت بخش تر است. این لذت بخش بودن اون کمالش میشه. عرض کردم همین دیگه. یعنی وقتی که شما تمام مراتب قوای این رو در حقیقت چیکار کردید؟ براش آشکار کردید. یعنی اون لذتی رو که این از دنیا میبرد علذش رو تو این رابطه میبرد. یعنی اینجوری نیستش که تو اون نگاه لذت‌های دنیایی تخته بشود. لذت‌های دنیایی هم چی میشه؟ علذ. یکی هم وقتی اون بحث سربریدن شیطان شد بسیاری از این شبهات اشتباهات تطبیقی و مصداقی آشکار میشود که خطاست برای اینه. میفهمه که اینم لذت نیست، سرابه، وهمه، آشکار میشه براش. لذا اینجا مییابد که راه فقط این است و اگر یافت که راه فقط این است و دیگه جاذبه های دیگه هم از او منصرف شد به سمت همین میاد. استکاکات دیگه در کار نیست. این بیان ببینید ما این نگاه که آخرین دولت، تعبیر آخرین دولت خیلی تعبیر زیبایی است. حالا یه روایت دیگه باز براتون بخونم.
دولت های اسلامی که فرمودید، دولت های الهی که فرمودید در طول اون دولت
بله.
آیا اینا میتونن به نتیجه برسن؟
بله اینا میتونن نتیجه نسبی برسن.
خب
میتونن زمین ساز بشن، میتونن نتیجه نسبی برسن، چون دارن ادعا میکنن تو طریق اونو میخوان پیاده کنن. اونم ساختارش رو تا حدیش رو بیان کرده که چیه، دعوت کردن به این که پیاده بکنن مردم این رو به مرتبه ای از عدالت نسبی میرسن با این، با همین این پیاده کردن. هر مقداری که این پیاده کردن دقیق تر بشه این عدالت نسبی تو تمام مراتب بیشتر میشود. البته یعنی این دعوت شده، تب دعوت شده به این مسئله، خواسته شده اصلا مردم باید. این میشه خودش زمین سازی و آماده سازی ذهن ها که طلب کنن این رو، به همین مقدار در حقیقت ایجاد انگیزه بکنن در جای دیگه، در افراد دیگه. لذا خواسته شده و دعوت شده، این طریق تو طریق اونم قرار میگیره. در بله
چرا فرق چه اشکالی داره که اطلاق روایت اینا خارج نشن؟ یعنی
اگر اینجوری باشد، اگر اینجوری باشد که اینا بخوان خارج بشن، یعنی در حقیقت همون نگاه چی میشه؟ همون نگاه انجمن حجتی میشه. آدم با دست بذاره رو دست و ظلم رو زیاد بکنه تا بلکه فرج نزدیک شه.
خارج نشدنشون که مساوی نمیشه. یعنی اگر فقها هم که درسته به کمال نمیشه،
فقها ها هیچ موقع دعوت به خودشون نمیکنن. یعنی تو همون این ببینید اینا چند تا بحثه، همون جایی که در روایت دارد که اگر پرچمی غیر از پرچم ما بلند بشه باعث حزن ما میشود، اونجا همه در قدر روایات، حتی مرحوم مجلسی در قدر بهار و دیگران در جاهای دیگه همه به همین تفسیر میکنن. دعوتی که به خود باشد، نه دعوتی که به اونها باشد. دعوت به اونها چی هستش؟ دعوت به اونها شامل این مسئله نمیشود که این اصلا امر شده که ما باید در حقیقت از رجوع به جبت و طاغوت چی باشیم؟ پرهیز بکنیم و این در حقیقت رجوع به جبت و طاغوت حرام است. از این طرف اگر رجوع به جبت و طاغوت نکنن، کوشش در جهت تحقق حاکمیت هم در همین حد نسبی نکنن، خب این پا در هوا میمونه، چه بکنند؟ لذا دعوت به حاکمیت تو طول تاریخ شده، منتها به همین نسبت که این پرده اوست، این تعزیه حاکمیت توحیدی است.
خارجم بشه خارجم نشه بازم مانعی نیست که ما کمکش.
چرا دیگه؟ ببین تعلیل نه تعلیل، ببین تعلیل چیه؟ تعلیل میگه که نگن که اگر ما میومدیم این کارو میکردیم. فکر جداست، میگه هر فکری، هر در حقیقت کسی که ادعایی دارد که میگه اگه ما میامدیم، اینها ادعای ما میامدیم نداره، این ادعایی دارد که میخوایم اونی رو که اونا فرمودن اجرا. اصلا با این تعلیل سازگار نیست که اینها داخل بشود. تعلیل کاملا در حقیقت نشون میده که کسی که به اونها دعوت میکند و شامل نمیشود. نه اینجور نمیشه، نه اینجور نیست. یعنی به مقداری که تو اون طریق قدم بردارند. همین ببینید الان حکومت اسلامی ما با همه ضعف‌هایی که و نقص‌ها و افراد ناقصی که تو این مسئله بودن، با همین مسئله ببینید امام که قیام می‌کردش، با همین قیام چقدر تونست تو جهان تغییر ایجاد بکند. ما هنوز تغییراتی رو که به واسطه امام سیطره تفکر غربی و لیبرالیسم خودش رو به عنوان آخرین تفکر بشری که بی منازعه است و تقریبا همه پذیرفته بودن، الان نخبگان اونها میپذیرن که این جنگ در حقیقت تمدنها چی هستش؟ این آخرین گفتمانه، نه در حقیقت گفتار لیبرالیسم آخرین گفتمان. این فقط به واسطه قیام امام در جهان محقق شد. این زنده کرد این مسئله رو. این خیلی متفاوته که ساکت میشستن کسی هم قیام نمیکرد. همین مسئله باعث شدش که خود مسیحیت، بحث اندیشه های مسیحیت هم تو نگاه در حقیقت، یه خود آقا صداش اذیت نمیکنه؟ یه خود صداش تیز شد، یه خورده آره خورده تیز شد، آره من نمیفهم تیز چجوری باید بگیم که آره زیر شده. آره آره این نگاه اگر محقق نمیشد، همین باعث میشد که تفکر اونها سیطرش قوی‌تر میشد. دعوت به خودم نبود، یعنی امام دعوت به خود نداشت، همه می رو فهمیدن، یعنی این رو نگاه به خدا دیدن، دعوت به خدا دیدن، دعوت به سوی او دیدن، تو همون طریق دعوت به خود ندیدن. که بحث جلسه گذشتم یه بحث داشتیم که این دعوت به خودها که خود در کار باشد تو این نظام نیست، تو این نگاه نیست، همین مقدار نسبیشن. خب ببینید در روایت دیگری می فرماید که وقتی که حجت ما قیام میکند، حکم بالعدل و ارتفع فی ایامه الجور و آمنت به السبل و اخرجت الارض برکاتها و رد کلها الى اهله و لم یبق اهل دین حتی یظهر الاسلام و یعترفو بالایمان. اینا رو دیگه قبلا چون گفتیم ترجمه نمیکنیم. اما سمعت الله تعالی یقول، ببین این جملهش خیلی زیباست، یعنی میگه که دولت ما که محقق بشود این آیه پیاده میشود. این آیه، این آیه خیلی لطیفه. یه بار انشاءالله راجع به این آیه معرفتیش بحث خواهیم کرد، الان نمیخوایم روش مانور بدیم. که این آیه اما سمعت الله یقول و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، که در حقیقت چقدر زیبا. و له اسلم، یعنی و له اسلم نظام تکوینه. مگه این آیه بیان مقام تکوین نیست؟ آیه و له اسلم من فی السماوات و من فی الارض، هر کی که در آسمان ها و زمین هست، تمام اینها در حقیقت چی هستن؟ تسلیمن طوعا و کرها، چه بخوان چه نخوانه، این در حقیقت این طوعا و کرها در وجود همه تکوینا محقق است. در اونجا هم میگه اگر اون حجت ما قیام کند این آیه محقق میشود، یعنی همه عالم چی میشن؟ تو تشریع، تو نظام اختیار، اسلم من فی السماوات و من فی الارض، یعنی اونجا تو نظام تکوین بود، اینجا تو نظام چیه؟ تشریع. یعنی این تشریع کاملا لذا در اونجا اطاعت پذیری در اوج خودش نسبت به امام، که قبلا این مفصل این بحثش رو داشتیم که امام میشه مثل روح و مردم میشه مثل بدنش، که نظام روح تصرفش تو بدن چقدر اطاعت مطلق است که بدن تخطی نمیکنه از حکم روح، از حکم نفس انسانی هیچ تخطی ندارد. این والله اسلم من فی السماوات و من فی الارض طوعا و کرها و الیه، این همین بیان رو داره میگه که تو نظام تشریع در اون دولت محقق، این میشه محض توحید، چون امام چیزی غیر از توحید ندارد. ما ینطق عن الهواس، درسته از خودش چیزی ندارد، دعوت به خودش ندارد و همه مردم مطیع او میشوند، میشه در حقیقت همه عالم و هستی میشود. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها و له اسلم من فی السماوات و من فی الارض، تسلیم تشریعی منطقی تسلیم چیه؟ تشریعیه این در مقام. قبلا تسلیم تکوینی همه عالم دارن، یعنی ما نظام وجودیمون، وجودمون تسلیم تکوینی به خدا دارد. نمیتونیم از قواعد الهی تو نظام وجودی تکوینمون ما سرپیچی بکنیم. همه عالم همینجوری هستن. تو نظام تشریعی خدا به ما اختیار داده تا چیکار بکنیم؟ استیان داشته باشیم. اما اونجا به جایی میرسد که وله اصل و من فی السماوات و من فی الارض تو ان مکبر.
با توجه به اینکه بخواد اونجا تشریع با تکبیر در مورد همسان بشه،
بله،
با کلمه دولت به نظر میرسه که مقیاس محدودی رو در بر میگیره، یعنی مقیاس دولت مهدوی باید تمام ابعاد انسانی و سیطره تمام ابعاد انسانی داشته باشه که الان تو ادبیات مدرن بهش میگن تمدن. درسته؟
حالا شما اسمش رو ببینید، اینجا تو اون دوره این اسم‌گذاری ها عام بوده، یعنی اینجور نبوده که دولت اگر میگفتن در قبال تمدن و یه شأنیت تمدن باشد. نه، دولت در اونجا یعنی تفکر. من اصلا اومدم با شما گفتم که دولت در اینجا با این قرائن یعنی چی؟ یعنی تفکر، یعنی همون تمدن، که تمدن مجموعه ای از این است. لذا اینجور نیستش که فقط تو نظام عملی باشد و حاکمیت باشد. اینو من اول جلسه عرض کردم که اینجا نظام دولت که داره میگه با تعلیلی که میاره دنبالش، که بعد نگن یه عده‌ای که ما فکر دیگری داشتیم، اگه ما هم میمدیم فکر ما برتر بود یا فکر ما هم همین کار رو میخواست بکنه. یعنی همون نظام تفکری، نظام تفکری نظام تمدن ساز است، نظامی است که دولت یه شأنش میشه. دولت یه در واقع ساختار پیاده شدنشه، نه اینکه اون گفتم این دولت، حتی اینم تذکر دادم که حاکمیت و دولت یه شأن، هدف وسطاست، هدف نهایی میشه اون تفکر، یعنی اون تمدن که همین بحثو داشتیم. دنبال امیر رباط میفرماد بله،
میتونیم دو بیانی که نسبت به دولت‌های موافق و مخالف داشتیم میشه گفت که نسبت به دولت‌های موافق مثل دولت فقها ولایت فقیه حضرت رد نداره ولی جبران نقایص داره، یعنی دانا کفران نه هم سیعاتی هم بالاخره اشتباهاتی دارن، نقصهایی دارن، حضرت اینه پوشش میده. یعنی میخوام بگم به هر صورت اینها هم عجز خودشونه که حاکمیت معصوم رو باید بهش اضطرار پیدا کنن، باید بهش برسن دیگه. یعنی بازم فقها
ایبی نداره، یعنی اینجا مؤمنین با همه کمالاتشون که در صدد پیاده کردن هستن همونجا اظهار عجز میکنن که اون مرتبه مطلوب حتما به دست ایشون محقق میشود. ما داریم به سمت حرکت میکنیم، هیچگاه ادعایی که این است همون چیزی که مطلوب و موعود است نمیکنن. لذا این خودش اظهار عجز است، یعنی با همین پیاده کردن نشون میدن یه پردشه، این به سمتشه. این اگر به سمتش باشه، این کمالات داشته باشه، خود اون تحققش، یعنی اینو نشون میدن دائما که ما در واقع چی هستیم، میخوایم زمین ساز باشیم. زمین ساز بودن یعنی او یه حقیقت عالی تری است که این باید قابلیت ایجاد بشه برای تحقق او، یعنی فقط همین، این همین همون، یعنی در واقع این نقص دارد، چون اون کسی که در رأس قرار گرفته الان بالاخره هر چی که باشه اون معصوم علل اطلاق در تمام وجوه نیست. لذا اون کسی نه دیگه، اون لهو اسلم نسبتش محقق، دنبال و لهو اسلم است، این دنبال و لهو اسلم است. اما و لهو اسلم کی محقق می شود؟ با ظهور اون حقیقتی که خودش تسلیم مطلق، هیچ در حقیقت جهت نقصی تو وجودش نیست، ولایتش مطلقه است، از جانب خدا معزون علی الاطلاق است، از جانب خدا چی هستش؟ معزون علی. باید حواسون باشه که اون نگاه کلان این نگاه های ما رو امروز اون واقعی که باید حرکت بکنیم رو چی نکنه؟ از دستمون نگیره اون کمالی رو که داریم، بلکه این رو تقویت بکنه، افق دیدمون رو باز بکنه، بگیم این حرکت کردن به اون مسیر و لذا هر چی بیشتر بپوشیم، هر چی بیشتر زحمت بکشیم، زمین سازی بیشتر میشه. تو این روایت ادامه بود که وقتی گفت لهو اصل من فی السماوات و الارض طوعا بکر و الیه یرجع، ثم قال ان دولتنا، حضرت فرمودن که ان دولتنا آخر الدول، دولت ما آخرین، این تعبیر آخرین دولت خیلی تعبیر بلندی داشته باشید، اصلا به عنوان یک کد که دولت حضرت آخرین دولته. بعدم حضرات همشون میفرمودن که دولت ما، یعنی امام صادق است، امام باقر است، بقیه حضرات، هر کدوم آخرین دولت و دولت خودشون میدونن. ان دولتنا آخر الدول ولم یبق اهل بیت لهم دوله الا ملک قبلنا یا ملک قبلنا لالا یقولوا، دوباره نظیر همون اذا رأوا سیرتنا، اینجا داره سیرتنا، اذا ملک ناز، اگر وقتی به مالک شدیم اینا به اینا اینجور بگن که وقتی سیره ما رو دیدن، اونا بگن که اذا ملک ناز سرنا به مثل سیرت حال ما، میخواستیم همین کار رو بکنیم. و هو قول الله تعالی والعاقبت للمتقین، آخرین دولت کدش چیه تابلوش؟ و العاقبت للمتقین، یعنی کد آخرین دولت و العاقبت للمتقین، پرچم این آخرین دولت اگر بخوام بعد سر در اون در حقیقت اون سریر سلطنت و حاکمیت و دولت بزنن، عنوانش دولت متقین است و العاقبت للمتقین است، دولت متقین است. منتها دولت متقین باز اشاره دارد به اون حاکم توحیدی، و الا این دولت دولت توحید است، دولت خداست، یعنی حاکمیت خداست، یعنی عنوان اینجا دولت توحید است، که دولت توحید حالا نمادهاش میشه والعاقبت للمتقین، میشه در حقیقت نرسها عبادی از صالحون، درسته؟ عباد صالح، دولت صالحین، دولت صالحین، یا تعبیرات نظیر این که در روایت و آیات اومده. خب اینم بله اهل بیت یعنی یه طایفه‌ای که با هم وابستگی دارن، منتها این وابستگی وابستگی فکری هست نه وابستگی جن مثلا بدنی، یعنی این وابستگی فکری، لذا اهل در اینجا خود حضرات اهل بیت نبوه هستن، دقت میکنید، بقیه هم اهل بیتی هستن، حالا این بیتشون میخواد بیت تفکریه نه بیت خاندانی، چون بیت خاندانی در این مسئله ارزشی ندارد که بخوان تفکری رو تربیه بگن ما میتونستیم، نه، بحث تفکر است، لذا اهل بیتی نه تفکرات در مقابل، چون در مقابل اهل بیت قرار میگیرد و اینا اهل بیت نبوه هستن، بقیه تفکرات در مقابل بیت نبوه است، چون اونام لذا تعبیر به اهل بیت شده، این به لحاظ اینکه این اهل بیت نبوه است که تو اون بحث کافی شریف که اونم جلسه گذشته کافی بود که بیت النبوه تعبیرش خیلی بحث مفصلی است، یه بیت تفکری است نه بیت النبی، تفاوت بیت النبی با بیت النبوه معلوم است، بیت النبی خانه پیغمبر است، بیت النبوه رسالت پیغمبر است، اون در حقیقت رابطه رس... لذا میبینید که بیت النبی بیت النبوه هیچ وقت جمع بسته نمیشود، اما بیت النبی جمع بسته میشود، در قرآن آمده که صداتون رو در حقیقت در چی هستش اون آیه شریفه، لا تدخل بیوت النبی، این بیوت النبی اونجا جمع بسته میشه، چون بیوت النبی نه نبوه، اما وقتی به حیث نبوت متصل میشه همیشه مفرده بیت النبوه، ببینید تو همه از زیارات هر جا که اومده جایی که به نبوت، یعنی اون بیت النبوه بیت تفکره، بیت رسالته، نه بیت النبی، بیت النبی یعنی خانه های پیغمبر، اونجا در حقیقت پیغمبر خانه ها داشته، زن های مختلفی که داشتن خانه های مختلف داشته، اتاق ها مختلف بودن، لذا جمع بسته میشد اون بیت النبوه، اینجا هم در اهل بیت نبوه است، چون اهل بیت نبوه است بقیه تفکرات همشن اهل بیتی برای خودشون در مقابل این اهل بیت، برای اینم یه نکته. یه روایت دیگر هم حالا اگر با تا بعد حسین بله بفرمایید،
ارتباط آخرین دولت بودن اون بیانی که سابقا داشتید که حضرت دولت اسم الاخر و الباقی
بله.
رو محقق میکنه،
بله
این چه ارتباطی میتونه پیدا کنه؟ بگیم که آخرین دولت دولت اسم الاخره، دولت اسم الباطن،
اونم یکی از بحث هایی است که یه باری راجبش صحبت کردیم که دولت حضرت مظهر اسم الباطن و الاخر است، در حالی که دولت‌های قبلی مظهر در حقیقت چی بودن؟ مظاهر اسم الاول و از ظاهر بودن. حالا یه بحثی دارد که اینجا مرتبط میشه، ولی حالا بذارید این منقضی بشه این بحث، اونم مظهریت اسم الاخر که همین تعبیری هم بود که الهی یرجعون در اینجا آورد که در لهو اسلم من فی السماوات و الارض، که این تو نظام رجوع است، که تو نظام وصل شدن نظام دنیا و آخرت است، نظام در واقع عالم دنیا با لذا از اشراط الساعه است این دولت، لذا تحقق دولت مهدوی چی هستش؟ از اشراط الساعه، ساعت چیه؟ ظهور اسم الاخره است، لذا این از شرط او در حقیقت این دولت هست، لذا اینم از مظاهر اسم الاخر میشود که الاخر خودش سیطره داره، حالا او بعضش دولت داره، حالا او باشه الان واردش بشیم بخورده مطلب با هم قاطی بشه. اینجا در روایت دیگری باز این روایت قشنگی است که با اینکه یه وسطش ما یه قسمتیش مربوطه به بحثمونه، اما چون روایت زیباست و همش برای ما درس آموز آثار اخلاقی دیگه هم داره، اون همش رو میخونیم. عن ابی بکر الحضرمی قال لما حمل ابو جعفر امام باقر علیه السلام الى شام الى هشام ابن عبدالملک، هشام در حقیقت حضرت رو به اصطلاح احضار کرد که بیاد در حقیقت کجا؟ بیاد در حقیقت شام، حضرت رو حرکت دادن از مدینه آوردنش به سمت شام. و بعد اونجا دارد که و سارا به بابه در اون کاخ و برقچی هشام رسید، هشام به اطرافیاش که قال هشام لاصحابه ازا سکت تو من توبیخ محمد ابن علی فلتوبخو، اگر اول من شروع میکنم توبیخش میکنم باهاش تندی کردن، بعد من ساکت که شده هنوز حضرت نیامده تو پشت در منتظره، بعد شما شروع کنید تک تک ملامتش کنید، هرچی که من گفتم شما پیشو بگیرید یکی یکی بگید تا تکررش نشون بده که این مسئله همه جا پیچیده، همه میدونن، خلاصه همه دارن ملامت میکنن، حرف من نیست فقط، که شما هم این نقشه کشیده حالا که بعدش فلتوبب بخوه و ثم امر ان یؤذن الله، اجازه داد که حضرت وارد بشه. فلما دخل علی ابو جعفر قال بیده السلام علیک، یعنی سلام به اصطلاح لفظی نکرد، حضرت دستشو بلند کرد یا دست به سینه گذاشت، قال بیده السلام علیک، یعنی با دست سلام داد نه با لفظ. اینم ببینید چقدر خلاصه دقت میخواد، با دست قال، راوی چقدر دقیق بوده، قال بیده با دستش گفت، قال بیده یعنی با دستش حرف زد، حرف زدنش چی بود؟ گفت السلام علیک با دست، یعنی همین علامتی که شما مثلا احساس می‌کنید کسی از دور میاد اینجوری اینجوری میکنن، همه رو مثلا یه سلام دادنه، السلام علیک، فامهم بالسلام جمیعا، با همین همه رو در حقیقت شریک کرد در این سلام. ثم جلس، بعدش هم نشست، فزداد هشام علیه حنقا، کینه هشام نسبت به حضرت بیشترم شد، که چرا؟ آره دیگه حضرت اینجوری سلام داد دیگه، میگه کینه هشام نسبت به حضرت بیشترم شد، چرا؟ میگه که هم سلام لفظی بهش نداد، به اسم امیرالمومنین بهش سلام نداد که السلام علیکم یا امیرالمومنین، این رو در حقیقت از اول اختصاص بده تو بین بقیه، بعدم به عنوان مرسوم بوده که السلام علیکم، بعدم بعد از اینکه سلام عمومی داد فامهم جمیعا بالسلام، همین یه سلام همه رو با همین یه سلام مشترک کرد، بعدم نشست، یعنی قبل از که بهش اجازه بده نشست، ثم جلس فزداد هشام علیه حنقا به ترک السلام بالخلافه، که نگفت یا امیرالمومنین و همچنین جلوسی به غیر اسم، حالا حضرت رو احضار کرده با غضب، حضرت رو آورده میخواد توبیخ بکنه، خب قاعدش این است که امام رعایتش رو بکنه که جلوی این بالاخره غضب اینو کمتر بکنه، حضرت هم خلاصه نه گذاشت و نه برداشت، زد تو کاسه کوزه این کاملا برجکش رو زد، یعنی هم سلام عمومی داد اونم با لفظم نه، اونم فقط با خلاصه همون یه حرکت، حالا ما نمیدونیم حرکت رو ننوشته، ولی با قالب یده با دستش، حالا مثلا یه سلام با دست با سینم ننوشته، با دست نوشته، بعد اینجا به غیره فقال یا محمد ابن علی، لا شروع کرد هشام بهش که لا یزال الرجل منکم قد شق اصل مسلمی، همیشه شما اختلاف انگیز بودید و وحدت مردم رو به هم میزنید، همیشه کارتون این بوده، شما طایفه یعنی اهل بیت این کارتون بوده که لا یزال الرجل منکم، یکی از شما همیشه بوده دائما که قد شق اصل مسلمین و دعا الى نفسه، به خودش دعوت میکنه در مقابل ما، دعا الى نفسه در مقابل ما به خودش دعوت میکنه، و زعم انه الامام، فکرم میکنه که این امام معزون از جانب خداست، تعبیر حالا اون است، تعبیر حالا من نخونم دیگه، و یه توهینی کرده که مثلا اینو از روی به اصطلاح فهم نیست، از روی فهم، و جعل یوبخه فلما، و توبیخش میکرد دائما هی با کلمات مختلف حضرت رو داشت، فلما سکت، خب به اونا گفت وقتی من ساکت شدم شما شروع کنید دیگه، فلما سکت اقبل القوم علی رجل بعد رجل یوبخه، هر کدام شروع کردن یه طعنه سرزنش که چطور این کارا رو میکنی، آخه این چه کاریه، چرا وحدتو به هم میزنید، هر کی با لسان حالا دلسوزی ملامت توبیخ، هر کدوم یه راهی رو، فلما سکت القوم دیگه حرفاشون رو زدن، حضرت هم نشسته حالا همه حرفای اینا رو زدن و هیچی نگفته، فلما سکت القوم نهزق ما، حضرت بلند شد، نه هزقا اما، یعنی انگار یک باره بلند شد، نهزت قیام است، قیامی است که با یه حالت چی توشه، سوره و فوران، یه حالت یک جایی، نه هزقا اما، یعنی حضرت میسته که با انرژی بلند شد، یه موقع دادم آخر واخ و بالاخره با پیر مردی بلند میشه، یه موقع نه هزقا اما، یعنی با یه نشاطی، با یک در... یعنی هیچ کدوم از این ملامت ها حضرت رو شل نکرد، حضرت رو خسته نکرد که مثلا حالا میخواد بلندشه با یک حالت چی باشه؟ با یک حالت مثلا بیحالی، به حالت این نه، این نه از قائما، حضرت بلند شد و بعد اونجا دارد که ثم قال ایها الناس اینت هذهبون، اولا تعبیر ایها الناس، اینا حالا بزرگان دربار، ببینید هر کدوم چقدر پیامدارها، اینا بزرگان دربارن که جمع کرده که نه مردم عمومی نبودن که تو نگاه اون ایها الناس مردم. خلاصه این تعبیر خلاصه خودش یک توبیخ از حضرت بود بهشون که ایها الناس اینه تذهبون، کجا میرید و اینه یرادو بکن، کجا میخواید شما به هدایت برسید، اینه یرادو بکن، کجا میخواید برید، چی کار میخواید در حقیقت بگوید، چه بنا هد الله اولکم و بنا یختم آخرکم. ببین تو چه جلسه ای داره حضرت اینا رو بیان میکنن، میگه از اول شما هر کی که بوده بنا هد الله اولکم، از اولینتون به ما هدایت شده به واسطه ما بوده و به واسطه ماست که یختم آخرکم، هدایت آخرم به واسطه ما محقق میشود. فَإِنْ يَكُنْ لَكُمْ، حالا اینجا شاهد مثال ماست، فَإِنْ يَكُنْ لَكُمْ مُلْكٌ مُعَجَّلٌ، اگر شما الان میبینید حاکمید و معجل با عین، اگر میبینید که حاکمیت عجلی الان دارید، الان حاکمیت دارید، این میفرماید که فَإِنَّ لَنَا مُلْكًا مُعَجَّلًا، ما هم ملک داریم، نوبت ملک ما هم خواهد رسید، تمام ملک شما مقدم است برای آماده شدن برای ملک ما. فَإِنَّ لَنَا مُلْكًا مُعَجَّلًا وَلَيْسَ بَعْدَ مُلْكِنَا مُلْكٌ، و بعد ملک ما هم دیگه ملک دیگری در کار نیست. این چه این خیلی تعبیر بلندیه. بله،
ملک شما پایان داره،
ملک شما پایان پذیر است، ملک ما دیگه حد ندارد، چون انسان اصلا از درونش همونجوری که تو اون این پرنده در باز اینجا خیلی بسته است. آره خیلی، شماها نمیدونم اینقدر گرمایی نیستید، ما خیلی گرمون میشه. آره یه خورده باید بیم این ورتر بلکه خنک‌تر شده. تعبیر رو دقت بکنید چقدر تعبیر دقیقی است که این نگاهی که در اونجا آمده که داشتم این رو می‌خواستم بگم، یه نکته‌ای رو که
دولت پایان پذیر ملکشون
دست شما درد نکنه، که این دولت پایان پذیری که دیگران دارن این در حقیقت یه نکته‌ای بود از ذهنم پرید، این نکته دیگه این گرما بلا، این شیطان گاهی تو آدم یه چیزی رو در حقیقت یه لحظه توقف میاره، یعنی همون میپره. الان این بالاخره از روزی ما خطور آمد، اما با یه اشتغال ظاهری اگر اونجا حواسمون پرت نمی‌کردیم می همین اشتغال ظاهری اون پرید اون نکته. اللهم صل علی محمد. این نگاهی که در اینجا حضرت می‌فرماید که لیس بعد ملکنا ملک، این یه ملک است که نفاد ندارد، پایان ندارد. این پایان نداشتن به لحاظ این است که اجابت مطلق است، چون هر ملکی که پایان دارد مال این است که اجابت مطلق تقاضاهای بشر نیست. ملکی که پایان دارد، اینو می‌خواستم بگم، آره حالا ببینید که ببینید همون دغدغه‌ای که برای آدم ابوالبشر بود که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، یعنی انسان به دنبال ملک لا یبلاست، ملکی که دیگه هیچ فرسودگی و پایان نداشته باشد، شجره خلد، جاودانگی حیات و زندگی، ملک لا یبلا، ملکی که حد نداشته باشد، پوسیدگی نداشته باشد، تمامی نداشته باشد. این دغدغه انسان است. این ملکی که در اون دوره ایجاد می شود به این ندا پاسخ می دهد که ملک لایبلا می شود. لذا دوران دولت امام زمان همون ملک لایبلایی است که در اونجا شیطان وعدش رو می خواست به آدم بده و آدم رو به واسطه این دغدغه وجودی که در انسان هست گول بزنه، که بگه تو بدنی و بدن تو ملک لایبلا ندارد، از این شجره بخوری ملک لایبلا که روزی توه به دست میاری. پس معلوم شد ملک لایبلا قطعی برای انسان در نظر گرفته شده است. شیطان اومده این رو نسبت به بدن دیده، میگه شجره خلد که جاودانگی باشد و ملک لایبلا با این خوردن محقق میشه، در حالی که شجره خلد مال این است که انسان آغاز دارد اما ابدیت دارد، پایان نداره. انسان شجره خلد مربوط به حقیقت انسانه، وقتی هم که میمیرد توفی میشود پایان ندارد، تازه انتقال است. اما شیطان میخواست بگه این بدنه، تو بدنی، تو بدن شدی، وقتی بدن میمیره پایان توه، اگر میخوای پایان نداشته باشی باید به این توجه بکنی. این ملک لایبلا از این نکته دقیقیه که از اولین مرتبه که انسان خلق شده این تو تمام وجودش بوده که ملک لایبلا رو میخواد. دقت بکنید این تقاضای وجودی که شیطان ابرازش کرد، آشکارش کرد، منتها آورد تو مرتبه چی؟ تو مرتبه بدن، که بعد دید بدن این نمیشه تا این نگاه که ملکی که پایان نداره، لیس بعد ملک ناملک، یعنی این که این نظام ملک پاسخگوی همه نیازهای بشر میشود و نیاز بشر هم چقدره؟ استعداد انسان در طلب بی نهایته، حد ندارد، حد یقف ندارد، هیچ جایی نیست که انسان تمام شه تقاضاش. لذا دنیا از گفتن اگر میخواید بفهمید که دنیا جای انسان نیست، ببینید که دنیا پاسخگوی نیاز انسان نیست. پس معلوم میشود اگر این ملک ملکیست که پاسخگوی نظام انسان میشود، فقط انسان تو دنیا روش نمیده. دقت کردید؟ این ملک فقط انسان رو تو دنیا پاسخگو نیست، چون نیاز بشر اگر تو دنیا باشه، نیاز نامتنایی تو دنیا به کار بیفته، همون سوال ملائکه میشه. سوال ملائکه چی بود؟ که وقتی خدای سبحان فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. از کجا فهمیدن؟ این که خلیفه یعنی کسی که صفات مستخلفشه، یعنی خدا، خلیفه خداست. این خلیفه گفت خدا فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفتن، میخوام تو زمین خلیفه رو. اینا دیدن بین زمینی بودن و خلیفه ناسازگاریه. خلیفه یعنی استعداد نامتناهی، فی الارض یعنی عالم متناهی. اگر استعداد نامتناهی تو زمین متناهی بیاد چی میشه؟ فساد، جنگ، خونریزیه، اصلا امکان نداره. یه نفر انسان هم تمام دنیا، امام میفرمود یه نفر انسان هم تمام دنیا براش کمه، چون انسان تقاضای نامتناهی دارد، دنیا متناهیه. یه نفر انسان هم براش تمام دنیا کمه، چه برسه به اینکه بخوان چی باشن؟ میلیاردها انسان بخوان تو اینجا زندگی بکنن و همه رو میخوان. هیچ کسی در حقیقت نیستش که نه، چون استعدادشو خدا بهش داده، توانش داده، منتها نگفته تو دنیا فقط اجابتش. اگر اوور تو بدن و نظام دنیا میشه فساد، اما میگه این خلیفه هست، بعد اونجا علم آدم الاسما، یعنی همون نظام آخرتی در دنیا. پس نظام استعدادهای انسان در دنیا اجابت میشود. در دولت مهدوی اون نظام تفکری که عرض کردیم، نظام تفکری نه فکر ذهنی فقط، نه فقط علم حصولی، بلکه این نظام چی هستش؟ تفکر تمدنی هست که با علم حضوری همراه می شود. این پاسخ رو به انسان میده. انسان تمام مراتب یقین رو تو اون دولت انسان‌ها به استعدادشون طی می‌کنند. این نگاه اگر که خوب تبیین بشه عنوان آخرین دولت خیلی زیباست. بعد اونجا دارد که
بله، یعنی ملک بنی بشر از ملک شما، اینها ملک جسمانی یبلاس که شیطان،
بله دیگه، اما ملک روحیه. لذا ملک زمان ظهور اینجوری است، قابل تشبیه با این در حد ملک ها نیست. تعبیری که علامه طباطبایی فرمود خیلی زیباست که دنیایی هم که قرآن به ما وعده میده، اسلام به ما وعده میده، دنیاش هم با این دنیایی که این دیگران میفهمن متفاوته. این نه اینکه این دنیا رو دارد به اضافه، نه اینجوری نیست، اصلا دنیای او هم آخرتی، دنیای او هم آخرتی، یعنی نگاه به دنیا به عنوان نازله آخرته، نه به عنوان در قد این دنیاست با اونو مشترکی، ما یه آخرت داریم که اونا ندارن. نه اینجوری نیست، یه نگاه هست به هر دو. لذا همین دنیا میشود آخرت، همین دنیا، همین بدن تو با همین انسان تو همین بدن وارد آخرت میشود. تعبیر خیلی تعبیر دقیقه که این نازل بودن دیده میشود و حقیقت نازله که و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این حقیقت حشر انسان در دولت مهدوی با مرتبه خزائن است در اینجا، یعنی نه اینکه از اینجا میری یه جای دیگری، همین اشیا گسسته، هیچ کدوم از این اشیا گسسته نیستن، همه پیوستن به خزائنشون تو اینجا، ولی ما همه رو گسسته میبینیم. تو دولت مهدوی حقیقت عالم پیوسته دیده میشود. این پیوسته دیدن باعث میشه هیچ غفلتی در انسان ایجاد نمیشود، همه چی مذکره، همه چی در حقیقت تا مذکر شد میشه آخرت. هر جایی که نسالله شد میشه دنیا، هر جایی که ذکر شد میشه آخرت. عالم دنیا استون این عالم جان غفلت هست، عالم دنیا بر اساس قفلت استوار شده. هر جا قفلت نباشد همونجا آخرته، نه یه جای دیگری میبرن آدم رو. یعنی این دنیا وقتی تو اون مرتبه خزائنش دیده شد، اون وقت اگر این رو باور کردیم، اون موقع باید فکر کنیم چه جوری میشه حاکمیت تمام مراتب خزائن رو آشکار کند. دقت میکنید؟ بعد مثلا میبینی یکی از نازله های این بحث میشه چی؟ این که در اونجا استکاک بین موجودات نیست، به طوری که همه عالم همه اونچه را که در بردارد آشکار میکند، معادن، خزائن، نمیدونم هرچی که دارند آشکار میکنند، همه جا سرسبز است. بین مدینه تا مکه رو باید داد، وقتی کسی قدم میزند جای خشکی پیدا نمیکند پاشه بذاره اونجا، همه سبززار است، همه در حقیقت چمنزار است، همه سرسبز است. یعنی تمام عالم به تمام استعداد چی میشه؟ ظهور و بروز پیدا میکند. نه اینکه جای خوش استعداد و فعلیت رسیدن نیست، دقت میکنید؟ اما استعداد و فعلیت رسیدن، کمال استعداد به فعلیت برای انسان این میشود، اون معادنش هم سر جای خود، جایی که انسان اونجا حضور ندارد اونجا جای معادنش هم باقی میماند. نگاه به این که در دولت مهدوی این نگاه میخواد محقق بشود، لذا این دولت خیلی لوازم میخواد، خیلی مقدمات میخواد. یکی دو و من این است که اگر این نگاه باور شد برای ما که دولت مهدوی یعنی اون نگاه تمدنی عظیم، اون نگاه تفکری عمیق، اون نگاه تذکری آخرتی با خزائن، تجلی عالم با خزائن و توحید، اگر این شد افق حرکت ما رو به اون سمت الان معلوم میکنه چگونه باید باشد. یعنی ما باید چگونه حرکت بکنیم؟ اون معیارها و اون هدفگیری ما که میخواییم به اون مسیر حرکت بکنیم، حاکمیتمون رو به اون مسیر سوق بدیم، معیارهاش باید چگونه باشد؟ اگر اون روشن شد، اون وقت اینا میتونیم چیکار بکنیم؟ هدفگیری رو بکنیم تا مسیر رو روشن بکنیم. تا اون روشن نباشد، این مسیر و هدفگیری و اون چی که باید به عنوان معیارها در اینجا مطرح بشه معلوم نمیشه. لذا میبینیم گاهی میزنه مثلا میگن فکر میکنن که باید رفاه فقط شدید باشد، نمیگیم نباید باشد، اما میزنن به اینکه این باید باشه. گاهی میزنن به اینکه باید کار فرهنگی فقط بشود. یعنی این نگاه اگر جامعه نباشد، معلوم نباشد، اون موقع توی راهی که میخوایم حرکت کنیم، حتی اگر کسانی که تو مسیر قرار میخوان حرکت بکنن هم اهل واقعا خدمت و اخلاص باشن، باز میبینید نمیدونن چجوری حرکت بکنن، چون این افق تدوین نشده. این نگاه و وقت یه نگاه دیگر این است که آخرین دولت خیلی حرفه برای گفتنه. حالا آخرین دولت خیلی حرف داره، آخرین دولت وقتی که بیان میشه یعنی افق بشر. میدونید که مثلا الان تفکرات بشری افق نداره، یا اگر افقی رو ترسیم میکنند افق خیالی است که خودشون هم باور ندارن، احتمال میدن. میدونید این چقدر مهمه؟ یعنی بشریت برای نهایت حرکت بشر طرحی ندارد. اگر هم گاهی ادعای طرحی میکند خودش یقین ندارد. یعنی ببینید همون متفکرینی که اینو ارائه میدن به ادنا چیزی فرو میریزه فکرشون، بلا فاصله ببینید مدینه فاضله شون بلا فاصله ببینید که تغییر میدن. یعنی چون ندیدند، یه تصوراتی رو میکنن از اون چه که الان دیدن، بهتر میکنند این رو با تصوراتشون، اون وقت این رو به عنوان مدینه فاضله. اما اینجا یه مدینه فاضله است، یک در قد افق نگاهی است که خدای سبحان ترسیم کرده، به وحی ترسیم شده. این میدونید چقدر برای نظام وجودی اسلام و شیعه دست آورده که ما یه همچین افقی رو داریم؟ یه بحث ساده‌ای نیست، اونم با یقین، کلیاتش رو با یقین داریم. ممکنه تو جزئیاتش بگیم همش یقینی نیست برای ما و معلوم نیست، اما اصل مسئله، اون اساس مسئله، معیارهای اساسی مسئله قطعی و یقینیه که این دولت دولت متقین است، این دولت دولت در حقیقت صالحین است، این دولت دولتی است که عاقبت للمتقین، این دولت قطعی است، حتمی است، شک و شبه آخرین دولت است، پس از این دیگه دولتی امکان پذیر نیست. اینا جزء قطعیاتشه. حتی به این عنوان‌های مختلفی که دولت مستضعفین است، منتها دولت مستضعفین به چه معنا؟ دقت بکنید، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. یعنی ما می‌خوایم آدمای پا برهنه بدبخت بیچاره رو بیاریم بکنیم در حقیقت ائمه. به این معناست؟ به این معناست؟ خب این که خلاصه یه جامعه طبقاتی دیگری میشود که مستضعف. یعنی مستضعف میشه حالا مستکبر بعد از این، این که مهم نیست. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. بیان این است، اون تفکری که تا به حال بشر او رو بهش بها نمیداد، هر چقدر این تفکر خودش رو مطرح میکرد بشر بی اعتنا بود بهش، استضعاف به استضعاف کشیده شدن فکر بود، یعنی این فکری که نتیجه نجات دهنده بشر بود، این در حقیقت فکر رو اینا بهش اعتنا نمیکردن. خدا میفرماد ما این فکر رو حتما مسلط خواهیم کرد. این فکر نگاه اسلام بر اینه، نگاه اقتصادی نیست که بگه نورید انمون علی الذین تضعفوا، اینا یه مدتی اینها بیچاره بودن حالا اینا بشن حاکم اونا بشن بیچاره، تا این تغییر در حقیقت چی بشه، در حقیقت این تغییر انتقامشون رو بگیرن. لازمه این اونم هست، اما اون در حقیقت هدف وسطاست، اون هدف اولاست، هدف نهایی این تفکر است که باید به حاکمیت برسد. ببینید اگر الفاظ رو درست معنا بکنیم بعد میبینید چقدر همه با هم سازگاره. اگر میگه آخرین دولت هست، اگر میفرماید این دولت مستضعفین است، یعنی دولتی که تا به حال بهش اعتنا نشده، تو جهان به این اعتنا نکردن، با اینکه مطرح بوده در دست مردم بوده، مردم نپذیرفتن، نگذاشتن به این رو آورده بشود، دقت میکنید خدا اراده دارد حتما این به حاکمیت برسد، این فکر، این تفکر حتما باید به اون استعلاء خودش برسد، به اون در حقیقت والعاقبت للمتقین برسد، که این والعاقبت للمتقین یا در حقیقت مستضعفین که در این آیه هست، یا در حقیقت در آیات دیگه که حالا آیات ان شاء الله جلسه بعد مطرح میکنیم، همه اینها درسته است. خب وقت خیلی گذشت و بحث خیلی در این حال که کاربردیه و جدیه، امید بخشه چقدر، یعنی انسان با این نگاه چقدر امید پیدا میکند، امروز ما رو وضعمون رو روشن میکند، افق حرکتمون رو روشن میکند، یعنی اینها رو اگر با هم دیگه ببینیم میتونه برای انسان این نگاه های معرفتی روایات رو آیات رو خیلی دقیق و عمیق بکند و به هم مرتبط بکنه. انشاءالله خدای سبحان ما رو تو طریق اون حاکمیت متقین در عالم قرار بدهد، وظایف ما رو در رسیدن و زمین سازی برای ظهور حضرتش انشاءالله مهیا بکند و ما رو به اون وظایف انشاءالله مقید بکند و عامل بکند، دل حضرت رو از ما خوشنود بگرداند. آقا تا دوستان هر کدوم قراره بیان یه توسل کوچکی داشته باشیم، یه صلوات براشون و برای همتون بفرستیم. الله
بنده خبر دادم که انشالله قرار آیت الله خرازی روز جمعه نماز بارون بخونن ساعت 10 مصلا، فرمودن که رفقا ان شاء الله اگر میتونن سه روز روزه بگیرن و شرکت کنن. به سلامت خدمت شما. سلام
علیکم
من زیارت عالی هستم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى فيها تغيله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل يوم ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمان السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهار السلام عليك يا بقية الله في أرض السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه السلام عليك يا وعد الله الذي ضمن السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تغرب السلام عليك تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنو السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تسبح وتمسي السلام عليك في الليل لا يعشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوام السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا وأمله وأشهدك يا مولاي أن علي أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفس إيمانا لم تكن عملت من ذهب أو كسبت إيمانا خيرا وأن الموت حال أشهد أن النشاء والبعث وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق الجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق شقي من خالفكم وسعد من أتاكم فاشهد على ما شهدتك عليه وأنا ولي لك بري من عدوه فالحق ما رديتم والباطل ما أسخدتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتما فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين ما زالت بعد أبيها معصمة
So it's اللهم إني أسألك بر فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها استجب دعواتنا يا الله. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدم به اسمت مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها در فرج مولانا حجت ابن الحسن تعجیل بفرما آنه ظهور حضرت بر طرف بگردان قلب آمامون از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد اگر گناهی از ما سر زده، اگر خطایی از ما سر زده، به گل روی مادرمون فاطمه زهرا از ما ببخش. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدم باران رحمتت رو بر سر ما نازل بفرما. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدم رهبر عزیزمون خدمتگزاران نظام شیعه در پناه حجت ابن الحسن حفظ بفرما. به همه مرزای مؤمنین و مؤمنات مریضان مد نظر حضرت آیت الله ممدوحی شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. به محمد و آل محمد در علو و درجات امام راحل شهدا حق داران شهدای عزیز مدافع حرم بیفزای. آنچه نگفتیم و بدان محتاجیم به لطف و کرمت به ما کرامت بفرما. با ظهور امام حجت ابن الحسن شر استکبار آمریکا و صهیونیست و وهابیت ملعون منافقین داخلی و خارجی و خودشون برگردان و اجعل حواق و امورنا خیرا انشاءالله جهت شفای مرزا خصوصا حضرت آیت الله ممدوحی اجماعا صلوات و هم قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
شیطان به اون بعد مادیش در واقع دعوت کرد که داشت همه تون رو میتونه که در طول حضرت باشه.
در حقیقت تمام دعوت بای شیطانی در طول تاریخ دعوت به حاکمیت تنه و دعوت در حقیقت اون رو دعوت به سلطه نظام نفس روح انسان بر تنه، دعوت مهدوی در این که تن هست در این سلطه نظام روح بر تنه. مشخصه تمام دعوت ها دعوت به تنه، یعنی از اول شیطان علمش رو و پرچمش رو اینجوری برقرار کرد که دعوت های من دعوت به تنه، یعنی تمام قوای تن رو به قوای روح رو قوای تن نشون بده. بذار الان لیبرالیسم قلب همین جوریه، تمام نظام های دیگری که بودن چه سوسیالیسم بوده چه لیبرالیسم چه بعد از این هرچی که بیاد از این استفاده میکنه
که بازم تنم به کمالش نمیرسه.
نه دیگه نمیرسه دیگه، تن بدون نفس حقیقتی نداره. تن بدون روح حقیقتی نداره، حیوانه.
چرا در آیه انتخاب شده خدا؟ ممکن لا یبلا.
خب دیگه اون سلطنت یعنی قدرت،
خلد کافیه.
نه اون خلد بقاه، بقا میتونه با ضعف باشه، اما ملک قدرته، یعنی توانایی، سلطه، که انسان مسلط میشه، انسان مالکیت رو میطلبه، ملوکیت رو میطلبه.
اعتراض از یعنی اون ضعف هم...
بله دیگه، یعنی قدرت. این قدرت جز صفاتی است که انسان طلب داره، خدا هم بهش داده، خدا این طلب رو قرار داده. منتها این قدرت مربوط به نظام روحه، لذا نظام قدرت روح قدرت‌هاش متعارض نیست. یعنی می توانن ده ها انسان قدرتمند روحی باشن، هیچ تعارضی هم بینشون نیست، اما تو نظام جسم اگر یکی قدرتمند شد به قیمت استضعاف دیگران تمام میشه، چون اینجا استکاک داره. ولی تو نظام
استضعاف اصلا اونجا نیست،
اونجا نیست. یعنی نظام های روحی همه مؤید همن، قدرت ها با هم در حقیقت هم افزایی ایجاد میکنن.
این مثلا نوشته مؤمن معز المؤمنین و مستضعفین، بعد میشه معز الکافرین متکبرین. متکبرین درست یا مستکبرین؟
حالا نمیدونم الان لفظ رو،
چون حضرت که
متکبر صحیح، مستکبرم هر دو صحیحه. اما دیگه
خیلی سوال فرض باشه. سلام علیکم.
سلام دوستان. نه قرار است که فردا